أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از جلسه 108 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. در محضر روایاتی بودیم که درباره فضیلت علم، بهره گرفتن از عالمان و تعلیم علوم اهل بیت به دیگران و شرافت این رتبه ما رو آگاه می کردن. در روایت شریفی که در یکی از توقیعات وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه آمده است، حضرت در پاسخ به مسائل فردی به نام اسحاق ابن یعقوب، احتمالاً غالب بزرگواران متن عربی این توقیع رو لااقل بخش هایی از اون رو دیده یا شنیده باشند، اما ما با توضیحاتی که در این راستا می دادیم با همدیگه یک نوبت دیگر به این روایت توجه میکنیم و انشالله اونهایی هم که تا به حال این توقیع را نشنیده اند و جایی نخوانده اند قدر این آگاهی را نسبت به فرمایش حضرت بداند. وجود نازنین امام زمان سلام الله علیه می فرمایند علما و فقها و دانشمندان آگاه به احادیث، علما و فقها و دانشمندان آگاه به احادیث را به عنوان پناهگاه واقعی در حل معضلات و مسائل پیچیده خودتون قرار بدید. حضرت می‌فرمایند در مسائلی که با اون مواجه می‌شوید و آگاه به تکالیف و وظایفتون نیستید، به روات و حاملان احادیث مراجعه کنید. فرجعوا فیها الی روات حدیثنا. اونها حجت ما بر شما هستند، نه به جهت خودشون. مثلا چون حسن آغاز حجت بر شماست، اگر حسین آقا بود حجت نبود. نه، به اعتبار اینکه ناقل روایات ما هستند، به اعتبار اینکه پاسخشون به سوالات شما از منظر روایات خواهد بود، به این اعتبار سخن اونها که برگرفته از روایات است بر شما حجت می شود و من نیز حجت خدایم. اونها به اعتبار اینکه از ما نقل سخن میکنند بر شما حجت دارند. پس اگر کسی هر فرد ملبس به لباس روحانیتی را هر فرد دارای منصب تفسیری را هر فرد دارای جایگاه تعلیم در دانشگاه یا حوزه یا در مجامع دیگر را حجت بر خودش قرار داد، اگر از نگاه وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه بخواهد این کار را بکند، اعتبار اون فرد به میزان بهره‌گیریش از روایات. حالا گاهی نمیگوید این سخن من عین این روایته، ولی آنچه میگوید برگرفته از روایته. در معمول رساله هایی که منتشر شده است و در دسترس افراده، روایات مورد استناد فقیه بهش اشاره نشده، اما فرض این است که اگر اون فقیه با تقوا باشه برگرفته از روایات داره این سخن رو میگه. به همین جهت اگر چنین کاری را انجام داده و با تقوا بوده باشه، به دنبال هوس خودش نباشه، با نگاه حسبنا کتاب اللهی مراجعه نکرده باشه، این سخنش بر ما حجت میشه. اگر روز قیامت به ما بگویند چرا این گونه عمل کردی، میگیم خدایا ما تحقیق کردیم، گشتیم، با تقوا تر از این فرد، عالم تر از این فرد در زمان خودمون پیدا نکردیم، به او مراجعه کردیم، او بر اساس روایات گفت احتمالاً این به دیدگاه اهل بیت نزدیک‌تره، برابری ما اون کارو انجام دادیم. اگر گفت نه این کارو انجام ندید، ما انجام ندادیم. چرا انجام ندادید؟ برای اینکه بر ما حجت بود. به چه اعتباری حجت بود؟ به اعتبار رجوع به ما اهل بیت. خب اگر به شما اهل بیت سلام الله علیه اجمعین مراجعه بکند، جای قرآن کجاست؟ اولاً هیچ فقیهی که با تقوا و شیعه 12 امامی باشد نمیگوید سخن اهل بیت ارتباطی با قرآن نداره، بلکه باورش این است که سخن اهل بیت برگرفته از فرمایشات خاتم الانبیا است. ابواب علوم را وجود نازنین خاتم الانبیا بر اهل بیت گشوده اند و اونها در بیان روایات به ما پیروانشون منتقل کردند و وجود نازنین پیغمبر هم این معارف را از طریق منبع وحی، از طریق علم به باطن قرآن و آیات مبارکات قرآن و ارشاد الهی از حق متعال دریافت کردند و به فرزندان معصومشون و به تبع اونها به جامعه از پیروان اهل بیت منتقل کرد. از وجه دیگر در طول تاریخ تشیع کمتر کسی رو شما پیدا میکنید که به این مطلب به صراحت اشاره نکرده باشه که ما آنچه استنباط میکنیم و به عنوان طریق اهل بیت بیان میکنیم برگرفته از قرآن و روایته. یعنی حتما به قرآن و روایت به صراحت اشاره میکنن. این که من میگم شاید کمتر کسی وجود داشته باشه، یعنی ممکنه کسی در عمل چنین کرده باشه ولی حالا در آثار قلمیش که به دست ما رسیده به صراحت به این اشاره نکرده باشه. نمیدونم، من تفحص به این شکل نکردم، ولی تا جایی که من میدانم همه بر این اصل پافشاری داشتند که منبع سخن شیعه بر اساس قرآن و روایته. پس تا اینجا این روایت وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه بدون اینکه مصداق خاصی را برای ما روشن کنند، یعنی بفرمایند که به کلبلی مراجعه کنید، این را نفرمودند. کسی هم نمیتواند از این استخراج مصداق کند، بلکه باید این اصل رو فرض بگیره، به کسی رجوع کند که راوی روایات اهل بیته، راوی روایات اهل بیت. آقا مگر می شود کسی در حوزه تحصیل کرده باشه ولی مغایر روایات اهل بیت سخن بگه؟ بله می شود. آقا می شود کسی در جامعه شیعه حضور داشته باشه، در مجامع شیعی سخن بگه، اما محتوای سخنی شبیه یک پیرو به مکتب سقیفه باشه؟ بله می شود. حتی برخیشون تا مرحله چاپ رساله و اینها هم رفتن، ولی حرفایی که می زنند و مباحثی که طرح می کنند مباحثی است که مغایرت دارد با روایات، بر اساس آیات یه حرفایی زدن، روایات رو گذاشتن کنار. آقا چطور این کارو کردن دیگه؟ حالا اینا رو باید در زمانی که عمرمون انقدر طولانی بود که میرسیدیم فرصتشو داشتیم و ارزششو داشت که بریم راجع به چنین نظریه پردازانی صحبت بکنیم، بریم به اونها رو بپردازیم. فعلا هر کسی کلاه خودش را بگیرد که باد نبرد. بعضی ها رو باد چادرشون رو میبره، بعضی ها رو روسریشون رو میبره، بعضی ها رو حیاشون رو میبره، بعضی ها رو غیرتشون رو میبره، بعضی ها رو تقواشون رو میبره، بعضی ها رو اعتقاداتشون رو میبره، بعضی ها رو تمسکشون به اهل بیت. این باد سهمگین عصر غیبت و نفس با خودش میبره. مراقب فعلا کلاه و چادر و خلاصه اعتقادات خودتون باشید. حالا اگر زمانی در اون عرصه هم قرار گرفتیم برای نقد و بررسی نظرات چنین افرادی، انشالله اونجا هم میشود مبسوط در این زمینه سخن. خب بعد از این روایت من یه چند تا حکایت برای شما انتخاب کرده ام و چند جمله ای از یکی از معارف و بزرگان شیعه که برای شما بگویم در همین باب و در همین عرصه علمی. یک فردی است به نام محمد ابن نعمان. کسی هست که بتواند بگوید این بزرگوار نزد ما به چه عنوانی شناخته می شود؟ ما او را اینگونه نمی شناسیم، نزد ما شهرت دیگری دارد، اما محمد ابن نعمان است. کسی میتونه بگه؟
استاد نواب خاصه نه؟
بله؟
نواب خاصه؟
مفهوم میفرماشید.
نواب خاصه اون زمان
نه؟ نواب خاصه. نه نه.
نواب؟
نه. از علمای بزرگ شیعه. جناب محمد ابن نعمان مشهور به شیخ مفید رحمت الله علیه، از ارکان فقهای شیعه است و از متکلمین فرقه ناجی است. متکلمین به چه کسانی گفته می شود؟
شیخ مفید هستن درسته؟
بله عرض کردم. نامشون رو گفتم. گفتم حالا سوال بعدی این بود که از متکلمین به نام شیعه هستن. متکلمین به چه کسانی گفته می شود؟
استاد، کسانی که از اعتقاد خودشون دفاع می کنن متکلمین هستن؟
خوبه، بحثای اعتقادی و اثبات مباحث در واقع اعتقادی شیعه و فرقه ناجیه توسط کسانی که صورت میگیره اونها رو متکلمین میگویند. یه فردی که داماد شیخ مفید است ظاهراً نامش بوده ابو یعلا جعفری، درباره او یه تعبیری به کار برده است. این تعبیر جالبه، حدیث نیست ولی من متن عربیش را میخوانم، ترجمهش را هم عرض میکنم. ما کان ینام من اللیل الا حجعتن ثم یقوم و یصلا، جز پاسی از شب را نمی خفت، آنگاه به پا می خواست و نماز می خواند. او یطالع، یا کتاب می خوند، مطالعه می کرد. او یدرس، یا درس می‌خواند. او یتلو القرآن، یا قرآن تلاوت می‌کرد. آقا حتما روز می‌خوابیده. خب اگر ما آشنای با زندگی چنین بزرگانی نباشیم ممکنه چنین برداشتی بکنیم، ولی واقعا اینها بی جهت به این رتبه های علمی و معنوی نمیرسند. در زندگی نامه ایشون یه مطالبی رو عرض کنم. نوشتند عابد و زاهد و متقی و فقیهی بود که هم فضائل علمیه داشت و هم فضائل عملیه. جامع کمالات نفسانیه و کثیر الروایه بود. ریاست علمیه امامیه در زمان خودش به او منتهی می شد و در فقه و حدیث و کلام مرجع استفاده فحول و بزرگان شیعه بود. بعضی از محققین برای او 200 کتاب مکتوب را ذکر کرده که نجاشی 170 تای اونها رو فهرست کرده. اگر امام زمان سلام الله علیه می فرمایند در پیش آمده ها فراز و نشیب ها، سوالات، ابهامات، سختی ها، فرجعو فی ها الی روات حدیثنا، یعنی مراجعه بکنید به امثال شیخ مفید. از اونها چی طلب کنید؟ میل شخصیشون رو بپرسید، احساس درونیشون رو بپرسید، برداشت‌های فردی و شخصیشون رو بپرسید، نه از اونها روایت بخواید. بزرگوار دیگر مرحوم شیخ طوسی، محمد ابن حسن ابن علی طوسی، مکنا به ابو جعفر، معروف به شیخ طوسی و شیخ الطائفه با تای دستدار، یعنی شیخ طائفه امامیه، حتی برخی او رو شیخ الامامیه نامیده اند. مثلا در یک کتابی میخوان از شیخ طوسی رحمت الله علیه نام ببرن، می‌نویسن شیخ الامامیه اینگونه فرمود، که از مؤلفین کتب اربعه شیعه است. پیش از این این رو گفته ایم، ولی برای اینکه فراموش نکنیم و مطمئن باشیم که همه بزرگواران بلدند، یکی از اعزه کتب اربعه شیعه و نویسندگانش رو نام ببرند.
سلام علیکم.
سلام
علیکم. فکر کنم شما فهمیدین کتاب استبصار، کتاب التهذیب که مال شیخ طوسی بود، اصول کافی من لایحضر الفقیه.
خب اون دوتا کتاب بعدی مربوطه به کیست؟
من لایحضر الفقیه که مال ابن بابوی هستش، اسمش رو یادم رفت. اصول کافی هم مال
مرحوم کلینی.
بله
درست. حالا جناب بله. شیخ طوسی در چه اوضاعی بوده است؟ در زمانی بوده است که بغداد دچار نابسامانی هایی بوده، برخوردها گاهی به تعبیر امروزی خیابانی بوده، جنگ های خیابانی، درگیری های خیابانی، اکثریت سنی پیروان مکتب سقیفه، اقلیت جریان شیعه. ایشون با متانت درس میداده و کتاب مینوشته و شیعیان رو سرپرستی میکرد. اولین کسی که نجف رو به عنوان مرکز علمی و دینی اتخاذ کرد و در واقع حوزه علمیه نجف رو پایه گذاری کرد، مرحوم شیخ طوسی است. شما ببینید چه برکاتی و چه خیراتی از اون زمان تا زمان ظهور حضرت و در عصر ظهور حضرت از حوزه علمیه نجف شامل حال شیعیان، پیروان مکتب حقه و فرقه ناجیه می شود. پایه گذارش کیست؟ مرحوم شیخ طوسی است. واقعا شیعه وامدار چنین بزرگانی است. و اما چند جمله ای از مرحوم شهید ثانی برای شما عرض کنم. مرحوم شیخ زین الدین ابن علی، معروف به شهید ثانی، 54 سال بیشتر عمر نکرد. بیش از 80 جلد کتاب داره که از جمله کتاب‌های او کتاب اللمعه الدمشقیه از کهن‌ترین کتب درسی حوزویان است. این بزرگوار به جهت ترس از پیروان سقیفه شبها میرفته برای خانوادش هیزم جمع میکرده میآورده، میرفته کار میکرده، مایحتاج زندگی رو کسب میکرده، خارج از شهر هم چنین فعالیت هایی میکرده دیگه که شناخته نشه. در روزها هم مشغول نگاشتن و تدریس کردن. در یکی از کتابهاش ایشون چنین می نویسد: شاگرد و دانشجو باید فرصتهای خوب زندگانی را غنیمت شمرده و در دوران آسودگی خیال و آسایش خاطر و نشاط و شادابی و جوانی و قدرت بدنی و بیداری و هوشیاری ذهن و سلامت حواس و عدم تراکم اشتغالات و فقدان عارضه‌های مختلف زندگی به تحصیل علم پرداخته و فرصت‌های خوب این دوره‌ها را از دست ندهد. مادرها، مادر بزرگا، پدرها، پدر بزرگا رو نگاه کنیم متناسب با سنتون. الان یه ماجرا تعریف میکنه، نیم ساعت دیگه یادش میره این تعریف که دوباره تکرار میکنه. یه مطلبی رو بهش میگید یادش میره، دوباره از شما میپرسه، دوباره تکرار میکنید، ده باره تکرار میکنید، فراموش کرد. تو اون زمان شما میخواهید انشالله مشرف به حج تمتع بشوید که نه میفهمید در حول خانه خدا چه خبر است، نه درک میکنید در مدینه چه خبر است. یک همسفری ما داشتیم، پیر مرد با ویلچر آورده بودنش و با چه وضعی، من نمیدونم اونجا یه چیزیش بالا پایین شده بود دیگه، بنده خدا اصلا هوش و حواسش هم دست داده بود، یعنی قاعدتا اگر با اون وضع بود اجازه تشرف بهش نمیدادن. تو منا آورده بودنش مثلا شاید کمتر از نیم ساعت از اون مرکز پزشکی بیرون، میگفت من همه اعمالمو انجام دادم و اینجور کردم و اینجور کردم، در حالی که چند روز تو مرکز پزشکی مثل آدم بیهوش افتاده بود. اون موقع میخوای مشرف شوی؟ اون موقع میخوای فکر کنی که بالاخره برای قیامتمونم یه کاری بکنی؟ اون موقع میخوای چنین کنی، فکر کنی؟ اون موقع میخواهی معرفت امام زمان سلام الله علیه را در وجودت بیفزایی؟ با کدام هوش، با کدام حواس، با کدام بینایی، با کدام سامعه؟ به خصوص باید پیش از آن که حائز مقام و منصبی والا گردد و قبل از آن که به علم و فضل مشهور و نامدار شود، در اغتنام فرصت‌های دوران جوانی و برنایی و نیرومندی برای تحصیل علم و اندوختن دانش سعی و کوشا باشد. میگه یه خورده که سن و سالت بره بالا دیگه بهت میگن حاج خانوم، کاری ندارن مشرف شدی یا مشرف نشدی، دیگه بهت میگن حاج خانوم. یه خورده که سن و ساله رفت بالا دیگه بهت میگن حاج آقا، دیگه وقتی حاج آقا شدی دونه شأن خودت میدانی گاهی خدای نکرده در بعضی از جاها شاگردی بکنی، کوچکی بکنی. یه عزیزی بود سالها پیش، من از ایشون خواستم که در یک کلاسی شرکت بکنه، ایشون گفت آقا من مشکلی ندارم در کلاس مثلا شرکت بکنم، اما همه این کلاس ها کسانی درش هستن که مثلا بالاخره ممکنه یه زمانی شاگرد من بوده باشن و من احساس خجالت میکنم. یعنی دیگه وقتی به یه جایی رسیدی که حالا بالاخره در یه رشته‌ای داری درس میدی یا کسانی به تو در اون رشته مراجعه میکنن، دیگه خجالت میکشه شرکت کنه. یعنی به یه رتبه‌ای رسیدی که دیگه نمیتوانی. مرحوم شیخ شهید زین الدین ابن علی میگوید زیرا به محض آن که انسان دارای مقام و منزلتی در جامعه شد و به علم و دانش نامور گردید. دو نفرم بهش گفتن آقا بفرمایید استفاده میکنیم، حاج خانم شما بفرمایید استفاده کنیم. بزرگترین مانع و فاصله میان او و درک کمالات معنوی و علمی حاصل می شود. دیگه میگه انا رجلون انا امرأتون، ما برای خودمون کسی هستیم؟ دیگه بریم حالا بگیم استاد مثلا نظرتون راجع به فلان موضوع چیه؟ دیگه بریم یه جایی تتلمس کنیم؟ بلکه چنین وضعی عامل پرتوان و انگیزه نیرومند و کامل خواهد بود که نقصان و رکود علمی و اختلال را در چنین فردی به بار می آورد. هرچه جوانتر هستید اغتنام فرصت را بیشتر بدارید. من بارها به فرزندانم پیشنهاد کردم که بیاید جاتون رو با من عوض کنید، من حاضرم امور تحصیلی که شما مشغولید رو بیام همونجا بشینم دوباره شروع کنم، شما بیاید جا من بشینید. اما حیف که راه برگشتی نیست. اگه کسی راه برگشتی میشناسد به من هم بگوید. فرصت ها از دست رفت، فرصت ها از دست رفت. و اونهایی که بهره های علمی و معنوی بردند عمدتاً همت والاتری نسبت به دیگران داشتن. ما تردید نداریم که خدا دستگیری میکند، حجت خدا دستگیری میکند، یاری میکند. تردیدی نداریم که بعضی ممکن است بدون برخی از زحمات به یک رتبه های معنوی برسند، به اراده خدا، به دعای پدر مادر صالحشون، به واسطه عمل خیری که انجام داده اند و به چشمشون هم کوچک آمده ولی خدا اون رو پذیرفته و بزرگ داشته و به واسطه اون به اونها عنایت ویژه کرده. اما سنت اکثری خدا این نیست. شهید ثانی هم باشد باید روز برود سر کار و درس، شب بره برای مایحتاج زندگی زن و بچهش کار کنه، اونم مخفیانه که نکند گرفتار دست دشمنان از پیروان سقیفه بشود. یه تعبیر جالبی براتون عرض بکنم از مرحوم محمد ابن مکی معروف به شهید اول. مرحوم شهید اول در کتاب قواعدش چنین می نویسد: القواعد و الفوائد، قاعده اول، فایده 26. می فرماید وقت گذاشتن در کارهایی که جایز و رواست. شهید اول از بزرگان محدثین و فقها و علمای امامیه است. میگیم بزرگان، نه که بگیم معصوم هست، نه معصوم که 14 وجود مقدس هست، ولی اینها از بزرگان و از ستونهای فقه شیعی هستند. این فرد اینگونه میگوید و مینویسد: وقت گذاشتن در کارهایی که جایز و رواست، نه کارهای حرام، کارهایی که جایزه، گرچه زمان اندکی باشد، حتی کوتاه اون زمان، از زیانکاری است. لأنه ينقص من الثواب، چرا؟ زیرا از پاداش میکاهد. و مقام و منزلت را پایین می آورد. و در زیانش همین ترا بس که مبادرت به مباهات فنای عمر را در پی داشته و به جلو می اندازد. مباهات رو داره میگه، مباهات با یه جیمی، یه واجب داره، یه مکروه داره، یه مستحب داریم، یه حرام. مباهات اونایی که جزء هیچ کدوم اینا نیست. میگه وقت گذاشتن رو کارهایی که جایزه، اشکال نداره، یعنی جز محرمات نیست، جز مکروهات هم نیست، حتی اگر زمان اندکی از تو بگیرد، چون در درجه واجبات و مستحبات نیست، باعث می شود تو زیان کنی. میگه چرا؟ میگه به خاطر اینکه تو عمر تو در مسیری گذاشتی که نه برات ثواب و اجری نوشتند که بالا بروی، نه عمل مستحبی بود که به اون به خدا تقرب پیدا بکنی، یه امر مباح بود، مثلا تخم شکستن و کسی بنشیند مثلا روزی کلی تخمه بشکنه. فرض بکنیم مثلا فلان سریالم که نه معصیتی درش هست، نه از موسیقیش، نه از تصویرش، نه از محتوایش، هیچ معصیتی هم نداره، تخمه بشکونه نگاه کن. برای یه آقایی فرض بفرمایید اگر هیچ معصیتی نباشه بشینه یه بازی رو تماشا کنه، مرحوم شهید اول میگه این دو تا اتفاق میفته برات: یک، تو اون ساعت میتوانستی یک راهی، یک قدمی به سوی درگاه خدا برداری که بر نداشتی. و از طرف دیگه جایگاه تو در نزد خدای متعال پایین میاد. تو مگر در علم یعلم به ان الله یرا، مگر تو در منظر و معوای حق متعال نیستی؟ مگر تو در منظر وجود مقدس صاحب الزمان نیستی؟ چی عمر تو اینجوری عبس کردی؟ تازه اینا با فرض این است که نه کراهت دارد نه حرمت دارد، مباهه، هیچ، نه این سمت نه اون سمت. شما نگاه کنید، یک عالم بزرگ شیعی اینگونه راجع به اعمال مباح سخن میگه. ما فرض بگیریم بخشی از زندگیمون مشغول واجباتیم، بخشیش مشغول مستحباتیم، بقیهش مباحه. خوابی که در موقع و زمان نامناسبی نباشد که وارد وجه حرام یا مکروه بشود، یا کوتاهی در حق همسر و فرزند در اون زمان نباشه، فرض کنیم فرزندم ندارد و تخت گرفته خوابیده، این میشه عمل مباح. بحث این نیست که اگر کسی به جهات پزشکی، به جهت دارویی که میخوره، به هر علتی مثلا باید یه ساعتی را حتما استراحت کنه، ما به این موارد استثناء کاری نداریم. منتها گاهی این استثناء برای ما یه برنامه است. ما الحمدلله سالمیم، تر و تازه، جوان، آماده برای خدمت، برای کسب علم، برای رشد معنوی، به خواب و هرزگی میگذره. هرزگی های مباح، نه هرزگی های حرام، نه مکروه. میدانید بعضی از بالاخره وبگردی ها، نمیدونم اینستاگردی ها، اینا زمینه معصیته. میگه آقا من دنبال فلان معصیت نبودم. خب دنبالش نبود، ولی زمینه‌شو فراهم کردی دیگه، این معلوم نیست جز مباحات باشه. ما با این ادبیات نگاه بکنیم اگر به معارف دینی، و با مراجعه با به راویان حدیثی چون شهید اول و بزرگانی چون او، بخوایم ببینیم زبان اهل بیت راجع به زندگی ما به چه نحوی میچرخد، اونا اینجوری برای ما تعریف میکنن. خب اگر ابهام ویژه یا سوال خاصی در این زمینه نیست، برویم سراغ کتاب شریف مکیار. کسی که حالش بد نشد،
ببخش
آقای تو،
یه
سوال میتونم
بکنم؟
خواهش میکنم.
من از بودم که خور حالم بد شد.
آه خب.
ولی در یعنی تأسف میخوره آدم دیگه، بخیر به خاطر کارهایی که میتونست انجام بده و انجام نده. ولی سوال من این هستش که چجوری آدم میتونه ترغیب و تشویق بشه؟ یعنی یه چیزایی تو ذهن خودم هست ولی میخوام که شما بفرمایید که در واقع چیزی تو ذهن خودم هست شاید این باشه که به همین مثلا بزرگان آدم هی مراجعه کنه به زندگی نامشون و کارهاشون که خود ترغیب بشه، که مثلا چون معمولا همیشه اسباب غفلت توی خونه و همه جا هستش، چجور آدم میتونه مثلا اهمیت و ارزش این در واقع چیزی که خدا برای ما در نظر گرفته رو بیشتر بدونه، حالا هم برای خودش هم برای کسایی که میتونه کمکشون بکنه.
خب البته خودتون شما استادید، ولی من هم یه دو کلامی عرض میکنم. پاسخ اول این است که باورداشت معاد شاه کلید مراقبت. که ما یک مجموعه جلسه ای رو هم پیش بینی کردیم ان شاء الله اگر خدا عمری بده برگزار بکنیم با همین عنوان، تو سایت جاش هم باز کردیم ولی خب هنوز این رو شروع نکردیم. باورداشت معاد شاه کلید مراقبت. هرچه باور به معاد تقویت بشود مراقبت افزون بشه. پاسخ دوم این است که همونطوری که ابتدا عرض کردیم از اون روایت صادر از وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه، مراجعه به روایات و فرمایشات اهل بیت درباره ارزش عمر، درباره اغتنام فرصتها در مرحله آخرش، مراجعه به زندگانی کسانی که اینگونه به وقت و عمرشون نگاه کردند. چون گاهی در مراجعه به افرادی که از عمرشون استفاده های مطلوبی داشتن، باعث شیفتگی یا خضوع در برابر افراد میشه. اینو باید دادن مراقب باشه. ولی بیان این حکایت ها و نقل ها و ماجراها، یا حتی بعضیش برای خود آدم، برای خود آدم ممکنه اون نتونه برای دیگری تعریف بکنه به جهت اینکه اون شخص چنین کرده، ولی شما مراجعه به روایات در باب عمر و فرصت ها رو در کتاب های اخلاقی، در همین مقدمه کتاب آیین راستپویی اثر مرحوم مامقانی نگاه کنید. ایشان چنان اشتغال به تحصیل داشت که دچار بیماری شد. اومد از استادش پرسید من چه کنم؟ گفت در بین مطالعاتت برای یافتن علم و حقایق علمی گاهی هم بنویست. آثار علمی ایشون که الان مورد مراجعه است، کتاب‌های اخلاقی مشهوری هم هست، ثمره زمانهایی است که ایشون به ارشاد استادش برای اینکه دچار اون بیماری‌هایی که شده بود نشود مشغول نوشتن می‌شده. اینا چه عمرایی داشتن، چه برکتایی تو عمراشون بوده. پس فعلا در پاسخ فرمایش شما، اگر ما در بخش اول هم بخوام بگیم، باید بگیم روایات مربوط به معاد، روایات مربوط به مواقف قیامت، روایات مربوط به بهشت و جهنم، روایات مربوط به سکرات، روایات مربوط به ماجرای دفن و کفن و تغسیل و امثال اینها، هرچه این باور در آدم تقویت بشه خود مراقبتی افزون میشه. البته کار ساده ای هم نیست، البته کار ساده ای هم نیست. البته بنده که خیلی پرتر از این حرفام، من که میگم کار ساده ای نیست، بر اساس استفاده از همین چیزایی که خوندم میگم، و الا من خودم هنوز در راه نیستم. ولی واقعا اونهایی که رفته اند چنین میگویند که کار ساده ای نیست. سلام علیکم. ببینید آخه این یه مقداری فردی و بستگی به شرایط افراد هم داره. فرض کنید اگر کسی این سوال رو بپرسه و مشغله کاری هم داشته باشه، خب قاعدتاً من عرض میکنم که اگر اون مشغله کاری یک امر واجبی نیست، فرض کنید یه خانومی سرپرست به اصطلاح امروزیان خانوار است و باید سر کار بره این میزان و الا مثلا زندگیشون لنگ میشه و مشکل میخوره، خب اونو باید یه توصیه ای بکنیم. کسی که نه از روی شوق به حضور در اجتماع و مثلا فعالیت و مدیریت و امثال اینا کار میکنه، آدم یه جور دیگه باید پیشنهاد بده. ولی در مجموع از عوامل مؤثر در شادابی ذهن و جسم، مدیریت در خوردن است. هم در جسم مؤثره، هم در شکوفایی ذهن. در واقع تمرکز را باید از روی معده آورد روی مغز. این یکی از راه‌های مؤثر. نکته دوم در این زمینه ایجاد انگیزه هاییست برای افزایش شوق به خواندن، دانستن و نشر معارف اهل بیت علیهم السلام. این روایاتی که در باب علم و اهمیت علم و تلاش علمی و استفاده از فرصت ها میخوانیم، ما یکی از حکمتاش همینه. یعنی میخواهیم لااقل در برخی از جلسات با روایات اهل بیت علیهم السلام شوق و انگیزه بزرگواران رو نسبت به یادگیری معارف اهل بیت و انتقال اون به دیگران افزون کنیم. منتها چون امثال بنده باید زبانی داشته باشن که مؤثر باشه و نیست، بنابراین به روایات اهل بیت متمسک میشیم و روایات اهل بیت میخوانیم. وقتی از حضرات معصومین میخوانیم که اینقدر برکت شامل حال کسی میشود که روایتی بیاموزد و کسانی رو به امر خیری دعوت کنه، این انگیزهی میشود برای اون آموختن، برای اون مطالعه کردن، و از اون طرف این که حالا بشینه فکر کنه و تدبیر کنه که چگونه این رو به افراد دیگر منتقل کنه. این راهکار عملی دوم هم به شکل‌های مختلفی باز میسره، به خواندن خود روایات در این باب، به دیدن و مشاهده ثمرات و آثار وجودی کسانی که این گونه کار کردن. ما الان تو محلمون یه نفر بیاد مثلا یه خورده چه می‌دونم دو تا بلندگو اعلام کنه وسایل خانه خریداری و اینا، ذهنمون مشغول این میشه که آیا یه قابلمه‌ای، دیسی، دیگی، چیزی داریم بدیم اینجا یه مثلا مبلغی بگیریم یا نه. زن اون مشغول میشه، وقت صبح تا شب چند تا از اینا از جلو محل کار یا محل زندگی ما رد میشه، خب ذهن میره تو اون فضا. ولی اگر من تمام تمرکز ذهن را تا جای ممکن معطوف کردم به این که داره فرصت تمام میشه و زمانی باقی نمانده، و اگه من از همین فرصت کمم استفاده نکنم دستم خالیه، این انگیزه می شود که من رو پای روایات اهل بیت می نشانم. بنابراین فعلا یکی بحث خوردن، میزان خوردن، محتوای خوردن، زمان خوردن، که البته خودش یه بحث مفصلی است. تو بعضی از جلسات تربیتی مربوط به نوجوانان من اینو گفتم، منتها جنس بزرگسالش یه جاهایش فرق میکنه ولی اصلش یکی. و بحث به اصطلاح انگیزه بخشی برای چنین فعالیت هایی به عنوان یک حکایت واقعی براتون یک ماجرایی تعریف کنم. حالا امیدوارم که اکثرا از بنده نشنیده باشید، و الا در یکی دو تا برنامه یادم هست که این رو گفتم. جناب عیسی علی نبی و آلهی و علیه السلام از یک محله، از یک روستایی عبور می کردن. مواجه شدن با یه دعوای خانوادگی، اومدن دیدن که یه آقای اومده بیرون، میگه آقا من باید چه کسی را ببینم، من این خانم رو نمیخوام. گفتن آخه چه عیب و ایرادی داره؟ گفت چه عیب و ایرادی داره، نمیخوام. حضرت عیسی سلام الله علیه آمدن گفتن آخه مثلا مرد حسابی وقتی ایرادی نداره برای چی نمیخوایش؟ آخه یه دلیلی بگو بعد اینجوری محله رو شلوغ کن. یا نبی الله، این خانوم همه چیزش خوبه ولی شادابی وجه نداره. و این برای من آزاردهنده است. سنش بالا نیست ولی شادابی وجه نداره. به یه تعبیری خیلی مثلا این آقا به پوست شاداب و روی شاداب و برخورد شاداب یک همسر حساس بود. جناب عیسی فرمودن که اگر من توصیه‌ای بکنم که این مشکل حل بشه، شما دیگه مسئله دیگه‌ای نداری؟ به قول ما بعدن بازی در نیاری مثلا اگه این مشکل هست؟ گفت نه، خیلی خانم خوبیه. گفتن خیلی. اومدن به این خانم گفتن که شما هر وعده غذایی یه مقداری کمتر بخور، زیاد نخور، تا این بالایی بالا نچین، یه خورده سرشو خالی بذار، مشکل تلوش. ظاهرن حضرت عیسی سلام الله علیه خلاصه اونجا یه مدتی موندن که نتیجه داستان روشن بشه و بعد حالا اگر مسیرشون میخواستن جایی تشبیه برن ادامه بدن. در یک فاصله زمانی خوب شد، اومد گفت یا نبی الله، این خانوم اصلا گل بود به سبزه نیز آراسته شد. این که عرض میکنم شکل خواندن خوردن، عرض میکنم شکل خوردن، میزان خوردن، محتوای خوردن، زمان خوردن، در بحثای روایی هم ما در این مطالب نکته هایی داریم که میشود بهره گرفت. یا درباره همین که عرض کردم، من الان چند روایت در مد نظرم هست که حالا دیگه نمیخوام به همش بپردازم. این که تمرکز از معده بیاید در مغز، این بحث تمرکز قوا در معده و در دیگر اعضای بدن درباره این روایات داره. به همین جهت مثلا چنین ملاحظات و دقت‌هایی بکنید به بدن آسیب می‌رساند. چرا؟ حکمتش چیست؟ درباره همین فعالیت اعضای بدن. آدم اگر بعضی بزرگواران، حالا شاید تقصیر از بنده است که زمان جلسمون با زمان صرف نهار بزرگواران منطبق میشه، مثلا بزرگواری که مشغول خوردنند و دارن تعدیق رو به نحو احسن میجوند و سالاد رو میگن بده بیاد و مثلا زمنن دارن جلسم گوش میدن، خب ایشون انشالله در ثوابش با ما شریکن اگر به ما بهره ای از اون ثواب بدن، ولی از محتوا و خلاصه مطالب جلسه معلوم چقدر دستشون رو بگیره و چقدر در خاطرشون رو، چون تمرکز رو معده است. این سالاد لازمه خب با این لوبیا پلوی که شما دارین میخورین، اونم سالاد شیرازی باشه. ولی اگر شما در آرامش نشستید، قبلش معده سبک بود، از شما چه پنهان، من گاهی اوقات قبل از کلاس هایی که دارم از یه مقدار قبلش هیچی نمیخورم، چون نیاز به تمرکز دارم برای بحث، ذهنم نیاز دارد که هیچ مشغله دیگری نداشته باشه. یکی از مشغله ها میشود مشغله های هضم غذا. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.